یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و از برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
امروز روز اول ماه دسامبر، ما هدفی که داشتیم برای سال 2018 به طور خاص در رابطه با خانواده ها بود و چندین پیام هم در این مورد شنیده شد از واعظین مختلف، و امروز هم میخواییم در مورد یکی از بحرانهایی که برای مسائل خانوادگی در مورد داوود و همراهانش پیش اومد با شما صحبت کنیم. البته همینطور که قبلا عرض کردم، من بحرانهای کتاب مقدس رو خیلی دوست دارم و وقتی هم رفتم تو بحرش دیدم کمم نیست، خیلی زیاده. کتاب مقدس کتاب بحرانه، کتابیه که از مصیبت‌ها و رنج‌های مردان خدا، زنان ایمان سخن میگه و در مورد هر کدوم از آنها نیز پیام خیلی خوبی داره. و ما هم چون در دنیای بحران دیده‌ای زندگی میکنیم، همه ما هم تو زندگی شخصیمون و خانوادگیمون، کلیساییمون، ارتباطیمون با بحران‌ها روبرو میشیم. خیلی خوبه که بحران‌های کتاب مقدس رو خیلی خوب بشناسیم. امروز ما می‌خواهیم اونایی که مخصوصاً با عهد عتیق کمتر آشنایی دارن، از اول سموئیل باب 30 آیه 1 تا 6 در مورد بحران بزرگ داوود و همراهانش با شما صحبت کنیم. البته داوود بارها در مزامیر اشاره به بحران‌ها می‌کنه. ما آخرین موعظه‌ای هم که بنده کردم چند هفته پیش در مورد بحران آساف بود از مزمور 77، و الان می‌خوایم به بحران داوود در این رابطه بپردازیم. موقعی که داوود از دست شاول فراری بود و شاول بی خود به داوود حسادت کرده بود، در حالی که داوود خیرخواه او بود، با دشمنان او می جنگید و حتی فرصت هم داشت که شاول را بکشه، ولی این کارو نکرد چون را مسیح خداوند می دونست. ولی متاسفانه شاول با روح بدی که بهش حمله کرده بود قصد نابودی داوود را داشت و داوود از دست او در این بیابانها فرار می کرد و سالها این آوارگی ادامه داشت. عده‌ای با داوود به عنوان همراهان و دوستان وفادارش کنار او بودند و داوود را تنها نگذاشتند. اونها 600 نفر بودند همراه خانواده هاشون. برای یک روز که داوود و همراهانش برای مبارزه با دشمنان خدا، چون اینا شجاعان بودند، رفته بودند که دشمنانی که بر ضد اسرائیل جنگ میکردن با اونها نبرد کنن، وقتی برگشتن واقع بسیار تأسف انگیزی دیدن که من میخوام خودتون رو جای اونها قرار بدید و بهتره که اشخاصی که کتاب مقدس دارن اول سموئیل باب 30 را باز کنن و ببینیم چه واقعی بود و این بحران به چه شکلهایی در اینجا نمایان شد. و واقع شد چون داوود و کسانش در روز سوم به سقلغ رسیدن که عمالقه بر سر جنوب و بر سقلغ هجوم آورده بودن و سقلغ را یا اون شهر را زده و آن را به آتش روزانیده بودن. اولین بحرانی که ما در اینجا باش روبرو میشیم بحران بزرگ مالی بود. پس یادداشت کنید برادر، اینو بنویسید. بحران بزرگ مالی. چه نوع بحرانهایی داوود و همراهانش باش روبرو شدن؟ میخواید اون سوالو یه بار دیگه نشون بدید؟ سوالو یک بار دیگه نشون بدید. چه نوع بحرانهایی بر داوود و همراهانش واقع شد؟ این بحرانهایی که داوود و همراهانش داشتن ما هم داریم. حالا وقتی این داستان را به زندگی خودمون ارتباط بدیم میبینیم ما هم از این بحران ها عبور می کنیم و راه درمان این بحران چی بود؟ این هم خیلی مهمه که در آخر موعظه شما خواهید شنید. خب اولیش بحران مالی بود. اونا اومدن شهری که توش ساکن بودن، خونهایی که داشتن، با زن و بچه هاشون اونجا زندگی می کردن، دیدن که تمام اموال این خونه یا آتیش زده شده یا به غارت برده شده. تمام گاوان و گوسمندانشون را برده بودند و خونهاشون آتیش زده بودند. شما را مجسم کنید بعد از این جلسه، خدای نکرده، برگردید به خونهاتون ببینید خونهاتون رو آتیش زدن، همه اموالتون رو یا دزدیدن یا هرچی زندگیتون بوده اونجا سوخته. چه صحنه دردناکی ها، خودتون یکمی جای داوود و همراهانشون بذارید، چه صدمه بزرگ مالی باش روبرو شده. این حالا ضعیفترین نوع صدمه بود که در این بحران اومد. حالا بقیه صدمات ببینید خیلی قوی تر بود. امروز هم ما میبینیم که در جهانی زندگی میکنیم که بسیاری از لحاظ مالی تو بحران هست. وضعیت اقتصادی جهان وضعیت بحرانیه. خب در ایران که ما شاهد هستیم که وضعیت بسیار بحران زده است، این روزها که نرخ دلارها دائم در نوسان بالا و پایین میره، بالا میره، عده مخصوصی سکته میکنن، پایین میاد، عده دیگری سکته میکنن و این همیشه در حال نوسانه، چون اقتصاد سالمی کشور ما نداره. طبق اظهار وزیر اقتصاد کشور، حالا طبق اظهار ایشون، 35% مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنن. یعنی درآمدی که به دست میارن، اگه درآمد داشته باشن، حالا اگه بیکار نباشن، بسیار این درآمد کمتر از هزینه‌های زندگیشونه. و متاسفانه این روند همینطوری ادامه داره و هر روز اعتراضات کارگران، معلمین، اعتراضات کامیونداران در جاهای مختلف بیداد میکنه و متاسفانه خیلی از این معترضین را هم به زندان ها میندازن، در حالی که برای معیشت زندگیشون دارن اعتراض میکنن. چندین ماه بهشون حقوق ندادن و خیلی از اینها شعارهایی که حتی بچه ها در دستشونه توی یوتیوب نشون میده که اعلام گرسنگی میکنن، ولی کسی به فکر اینها نیست. اما از اون طرف بسیاری از اونهایی که در رأس کار هستن مشغول غارت کشورن. چقدر دردناکه واقعا چقدر دردناکه. و این بحران به همین شکل ادامه داره و در سطح وسیع تر و مردم واقعا نمیتونن و نمیدونن چیکار باید بکنن و تمام این اعتراضات هم سرکوب میشه. جای بسیار تأسف. البته امروز نه فقط ایران عزیز ما، بلکه کشورهای همجوار آن مثل سوریه و یمن به علت جنگ و نارامی در قحطی بزرگ به سر میبرند و گرسنگی بسیاری را و حتی بچه های کوچیک را تهدید میکنه. جاهای دیگر دنیا هم به صورتهای مختلف این بحران ادامه داره. کره شمالی علت اینکه کمی بیدار شده اون رئیس جمهورش خوشبختانه و متوجه شده که باید ارتباط با جهان را از لحاظ اقتصادی حفظ کنه و تابع قوانین بین المللی بشه، رفته از نزدیک دیده که مردم کشورشون چه آشغالهایی دارن میخورن و در چه وضعیت بدی زندگی میکنن. ما هم که در لندن زندگی میکنیم، خدا رو شکر برای امکاناتی که داریم، برای رفاهیاتی که داریم، ولی بارها در خود لندن هم ما میشنویم که مردم گرفتار مشکلات مالی هستن. خیلی ها پیش من میان میخوان ازدواج کنن ولی وضعیت مالیشون طوریه که توانایی مسئولیت تشکیل خانواده را ندارن. و نمیدونن چطوری از عهده هزینه‌های زندگی بر بیاند. و دائم میشنویم حتی در خود ایمانداران که از پس هزینه‌های زندگی بر نمیاییم. البته ما ناشکر نباید باشیم در قیاس با این همه بدبختی که در جهان، در ایران، در یمن، سوریه، افغانستان و عراق و خیلی جاهای دیگه تو کشورهای آفریقایی هست. ما بسیار باید خدا رو شکر کنیم برای این امکانات که ما داریم و باید اتفاقا به حمایت از اونها برخیزیم. ایرانیانی که در ترکیه هستند به عنوان پناهنده آمدن بسیار وضع مشقت باری دارن و کلیسا باید به فکر اونها باشن. ما خودمونم با وجود نیازهایی که خودمون داریم دائم باید به فکر رفع نیازهای دیگران باشیم. و اتفاقا کلیسای ما سال گذشته بیشترین بودجه خودش رو صرف نیازمندان کرد و هنوزم داره میکنه و تا اونجایی که بتونیم باید این بودجه رو تقویت کنیم. منتها خب خیلی از این مسائل رو شما بیخبرید چون ما اینجا که اعلام نمی کنیم کیا رو کمک کردیم. ممنونیم از شما برای حمایتی که از زلزله زده ها کردید. با وجود اینکه این مشکل هنوز کاملا حل نشد، در هر صورت یکی از بحران‌های بزرگ مالی در دنیا داره بیداد میکنه و آیا شما هم جزو کسانی هستید که برای رفع نیازهای زندگی خود و مشکلات و نگرانی‌های مالی روبرو هستید؟ قطعاً افرادی بین ما هستن که با این مشکل روبروان. اما عرض کردم این ضعیف‌ترین نوعش بود. بحران دوم چی بود؟ بحران شدید خانوادگی. آیه دوم: زنان و همه کسانی را که در آنجا بودند از خرد و بزرگ اسیر کرده هیچ کس را نکشته بلکه همه را به اسیری برده و به راه خود رفته بودند. دشمنان همه زنها و بچه‌هاشون رو به اسارت برده بودند. این چقدر دردناکه. حالا مال دوباره میاد سر جاش ولی زن و بچه ها را چیکار کنیم که اینا را همه را برده بودن. و امروز واقعا در خانواده ها چقدر دردناکه وقتی که اسارت هایی هست در اعضای خانواده که با اون درگیرند. اسارت هایی مثل خشم، نفرت، افکار ناپاک، مثل دروغ، ناراستی، نبودن شفافیت، بیتفاوتی، بیتوجهی در رابطه اعضای خانواده با یکدیگر. اسیرند. دشمن اونها را اسیر کرده. حالا شما این بحران را مجسم کنید. یک روز برید خونه. تجسمش هم خیلی دردناکه. به قول معروف زبانم لال. برید ببینید زن و بچه هاتون نیستن و ندانید کجان و به اسارت رفتن. من چند شب پیش خوابی دیدم که 3 نفر از دختران که نمیدونم مال کدوم کلیسا بودن، چون آشنا نبود چهره هاشون ولی گفتن ایماندار بودن، داعشی ها دزدیده بودن و خانواده هاشون تو اون خواب من دیدم که آمده بودن گریه می کردن و التماس که خواهش می کنیم دعا کنید اینا این بچه های ما را پس بدن به ما. خیلی من وقتی پریدم از خواب خیلی ناراحت بودم، مثلا نمی تونستم با وجود این که ناشناسم بود چهرهای اون دخترها، ولی همینطور رو ذهن من اثر می کرد و خودم رو گذاشتم جای کسانی که یک چنین گرفتاری براشون پیش اومده. و البته دنیای امروز ما از این گرفتاری‌ها زیاده. یکی از شبانان کلیسای بیروت تعریف میکرد برای من، میگفت که من تو خیابون راه میرفتم دیدم یه بچه‌ای یه گوشه خیابون نشسته به تلخی داره گریه میکنه. بهش نزدیک شدم گفتم بچه جون تو این هوای سرد زمستون برای چی گریه میکنی؟ من چه کمکی میتونم به شما بکنم؟ میگه او جواب نمیداد، همینطور گریه میکرد. گفتم اسم چیه تو؟ گفت توله شیطون. گفتم چی؟ گفت توله شیطان. گفتم خونتون کجاست؟ گفت جهنم. گفتم بابات چیه؟ اسم بابات چیه؟ گفت شیطان. مادرت اسمش چیه؟ گفت بلزبول. بلزبول در کتاب مقدس یعنی خدای نجاسات، یکی از بت‌ها بود، خدای کثافات. این واعظ همینطور میمونه که این بچه چی داره میگه. دست بچه رو گرفت گفت آدرس اون جهنم کجاست؟ گفت رو دامون ساختمان روبروی طبقه دوم. دست رو گرفت از پلا برد بالا، دید زن و شوهر بله حسابی شکراب شده بودن. زنه به مرده میگفت اصلا تو خود شیطان مجسمی. مرده به زنه میگفت بلزبول زیاد حرف نزن. زنه میگفت این خونه را برای من جهنم کردی. مرده میگفت این توله شیطان کجا رفته؟ گفت بله این بچه درست میگه. همینطوری بود. بالاخره برد در رو زد وارد شد گفت آقا خدا شما رو شبیه خودش آفریده، چرا شما باید شیطان باشید؟ چرا تجسم شیطان؟ گفت خانم شما اسم با مسمای دیگه ای نداشتید که بلزبول برای شما انتخاب شده؟ این بچه معصوم باید توله شیطان باشه و این خونه باید تبدیل به جهنم شده باشه. و پیغام را میگه به گوش آنها دادم، انجیل را به آنها دادم، مسیر را که راه درمان مشکلات خانوادگیست به آنها معرفی کردم. و خوشبختانه این خانواده شکسته شد و قلبشون را دادم به مسیح و اون جهنم تبدیل به بهشت شد. و این شیطان و بلزبول و طوله شیطان از اون وضعیت نابسامان بیرون اومدن. چقدر خانواده ها امروز اسیر شیطانند. دشمن دزدیده اون دزد قهار گنج‌های گرانبهای بزرگ خانواده‌ها را دزدیده و آنها را اسیر کرده. آیا شما هم گرفتار مشکلات اسارت‌ها و درگیری‌های خانوادگی هستید؟ چیه مشکلات درگیری‌های خانوادگیتون؟ بحران همینطور شدتش بیشتر میشه. سومیش چیه؟ ببینید اینا رو کتاب مقدس میگه. بحران بد روحی و روانی که ثمره آن سرگردانی و بلا تکلیفی در رابطه با خانواده است. آیه 3. و چون داوود و کسانش به شهر رسیدن، اینک به آتش دوخته و زنان و پسران و دختران ایشان اسیر شده بودند و آنها نمی‌دانستند که اینها کجا رفتند. آنچه که روح و روان آنها را نارام کرده بود این بود که اولا نمیدونستن چه کسانی اومدن اینها رو دزدیدن، دوم نمیدونستن چه بلاهایی بر سر زن و بچه‌هاشون اومده، و سوم نمیدونستن اونها رو کجا باید پیدا کنن، چطوری باید برن دنبال اینها، از چه راهی باید برن. و سرگردانی چقدر حالت بد روی و روانیه وقتی انسان نمیدونه چه کار بکنه، بلا تکلیفه. من وقتی این داستان رو میخونم یاد 25 سال پیش میفتم، روز 19 ژانویه سال 1994، دقیقا 25 سال پیش بود، یعنی این ژانویه بیاد 25 سال تموم میشه، که برادر هایک، برادر بزرگ من، اسقف کلیسای جماعت ربانی، صبح زود چهارشنبه بود از خونه رفت بیرون به قصد فرودگاه مهرآباد و دیگه بر نگشت. رفت اونجا یک مهمانی رو بیاره، اون روز خودش مایل بود این کار رو انجام بده. برای یه کنفرانسی بعد اونها جایی میرفتن، خودش گفت من میخوام خودم این احترامو بکنم به اون مهر ماه. و هرچی منتظر شدیم برادرهایی که دیگه بر نگشت. حالا به کجا پناه ببریم؟ من و بقیه کشیشان جاهای مختلف رفتیم دیگه، وزارت کشور، شهربانی، اطلاعات، آگاهی، همه جاهایی که فکر میکردیم همه ما را بلا تکلیف گذاشتن. میگفتن نمیدونیم. یک روز، دو روز، سه روز، خبری نبود. 11 روز طول کشید. ما در کلیسا جلسات دعا گذاشتیم. خداوند، این پدر روحانی کلیسای ما کجاست؟ به هر کس پناه بردیم، جوابی نداشتن. نمیدونستیم کجاست، چه بلایی سرش آوردن. زنده است، مرده است، در چه شرایطیه، در شکنجه است. و اون روزها برادرهای دیباج رو میخواستن بکشن، تمام تلاش رو میکرد که دیباج رو از زندان رهایی بده، چون حکم اعدامش رو داده بودن و این حکم اعدام رو فرستاده بود. از سازمانهای بین‌المللی کمک خواسته بود که این مرد مقدس خدا رو برهانن. دیباج رو آزاد کرده بودن، ولی 3 روز بعد برادرهای کو به جاش گرفته بودن. او خودش میدونست که ممکنه خطراتی براش پیش بیاد. تو ایمیل هم نوشته بود که من دارم با آتیش بازی میکنم، دست به سوراخ مار گذاشتم. ولی دیگه ما فکر نمیکردیم که به این طرز فجی او را کشته باشن. ولی مسئله این بود که ما نمیدونستیم مرده یا زنده است. 11 روز بیخبر بودیم و بالاخره من روز آخر، واقعا اون شب آخر قبل از این که باخبر بشیم، با گریه دعا میکردم خداوندا اگر هم او را کشتن، خواهش میکنیم کمک کن جسدش رو ما به دست بیاریم، خودمون ببریم او را دفن کنیم، لااقل خیالمون راحت باشه که او مرده و ما قبر او را لااقل داریم، یادگار او را داریم. و قصد اونها این بود که اینو به ما نگن، چون خودشون برده بودن تو بهشت را دفنش کرد. ولی این کار خدا بود. در نتیجه فشارهای بین المللی و عمل خدا، اینها مجبور شدن که برملا کنن که بله، حالا یه عده پیدا کردن، نمیشناختیم، معلوم نبود چی بوده، او را کشت. همه اینا دروغ بود البته، کاملا ایشون شخص شناخته شده بود، مثلا تو روزنامه اعلان نکرده بودن که جسد نامعلومی وجود داره. به هر حال فهمیدیم دیگه چی بوده. رفتیم از بیجده را نبش قبر کردیم، با آشنایی که نشون داده بودن بیرون آوردیم جسد له شده شو، 24 ضربه چاقو همه جای بدنش. این اتفاقی که تو سفارت عربستان در ترکیه افتاد چیز خیلی عجیبی نبود برای ما، چون خودمون از این روزها عبور کردیم. مثلا قلبش رو در آورده بودن. حالا ما این جسد رو بردیم با مراسم مسیحی دفن کردیم. ولی چه روزهای سختی بود این روزهای ندانم کاری. و امروز آنچه که خیلی از ما را زجر میده اینه که ما نمیدونیم چی کار داریم میکنیم. هیچ پیغامی، هدایتی نداریم. سرگردانیم، آواریم، بلا تکلیفیم. تو مسائل خانوادگی، تو مسائل ارتباطی، تو مسائل مربوط به آینده، مسائل مربوط به تصمیم گیری ها. میگم شما میدونید با این شخصی که میخوای ازدواج کنی در اراده خداست، جوابی که میشنوم اینه برادر ادوارد از کجا بدونیم؟ ازدواج مثل هندوونه است. ها میبریم یا سرخ میشه یا سفید. حالا ببینیم شانس ما چیه؟ قسمت ما چیه؟ این هدایت. شما میدونید این کشوری که میری در اراده خداست، مهاجرت. این کشور برای ما مثل یه اقیانوسه. میریم یا از اون بر در میاییم یا غرق میشیم، میوبتیم توش، میمیریم. این هدایت. و امروز چقدر راه هستن که نمیدونند. در تصمیم گیریاشون، در مشاغلشون، در ارتباطاتشون، در حل مشکلاتشون، در نوع برخوردشون با مسائل سرگردانند. ما در بین ارامنه یک رسمی داریم که بین قدیمی‌ها بیشترین بوده، که وقتی زن و شوهری ازدواج می‌کردن، پسر و دختر جوان، مادر بزرگا می‌اومدن برکت می‌دادن اونها را. یکی از برکاتی که به اونا می‌دادن این بود: الهی برید که تو زندگی چه کنم نداشته باشید. این یه برکت بزرگی بود. شاید در بین فارس هم این هست: چه کنمتون برطرف بشه، ندونم چه کار بکنم، تو زندگیتون حاکم نباشه. حالا داوود و همراهانش نمیدونستن چه کار بکنن، کجا برن، ناموسشون، بچه هاشون کجا فرار کرد، یعنی کجا بردنشون، کی برده، چه بلایی سرشون اومده. هیچ کدوم روشن نبود. شما خودتونو بذارید جای اونا، چقدر بحران بد روحی و روانیه. آیا شما نیز در قسمتی از زندگی شخصی و خانوادگی خود گرفتار سرگردانی، بن‌بست و ندانم کاری قرار گرفته اید؟ دیگه نیازی نیست من بگم دست بلند کنید، چون اونایی هم که دست بلند نکنن دروغ میگن، پس بهتره که کسی رو اینجا دروغگو ندونم. همه ما کم و بیش تو زندگیمون مواردی داریم که گرفتار ندانم کاری هستیم. چهارم، بحران چهارم چی بود؟ بحران دردناک عاطفی. دیگه همه رقم و کتاب مقدس گفته تو این داستان کوتاه. آیه 4 ببینید چی میگه: پس داوود و قومی که همراهش بودن آواز خود را بلند کرده گریستند تا طاقت گریه کردن دیگه نداشتن. میگن مرد که گریه نمیکنه، این شعار بیخودی. البته اینا همه مرد بودن، شجاعان داوود بودن، مردان جنگی بودن و خیلی هم قوی بودن. خود داوود اصلا در رأس اینها چه پیروزیایی کسب کرد. چنان این بحران قوی بود که اینها ناله میکردن، به خودشون میپیچیدن، چهرهای زن و بچه هاشون جلوی چشمشون میومد، اسماشون رو میبردند و میزدن به سر و صورت خودشون، سینه خودشون. کجاست بچه من، دختر من، پسر عزیز من، عزیز دردونه من، در چه وضعی هستی، همسر من؟ حالا داوود که دوتا داشت اینجا، اون دردش دو برابر بود. بقیه یه دونه داشتن، این دوتا زن داشت. و چقدر مصیبت دردناک. یه جای داوود تو مزمون میگه تمام شب تخت خواب خود رو غرق خیس اشک میکنم. دیگه از بس اشک ریخته بودن که اشکی نبود که بریزن. چقدر دردناک بود و چه ناله و شیون بزرگی اون شب برپا شد در نتیجه این بحران عاطفی بزرگی که بر اینها به وقوع پیوست. و واقعا امروز هم ما میبینیم که در زندگی بسیاری از ما برای مسائل شخصی و گرفتاری‌های خانوادگی گرفتار غمی هستیم که مثل خوره ما را میخوره، مثل کوه تلمبار کرده تو قلبمون. و چه مواردیه که شما چشمانتون برای اون پر از اشکه و تسلی نمیپذیرید. و واقعا امروز در چهره خیلی از ایمانداران غم و غصه کاملا محسوسه. تو زندگی خانوادگیشون شادی حاکم نیست. تو ارتباطاتشون اونطوری که دلگرم باشن نیست. میگم چطورید؟ عمیقاً بگید. میگم میخوای راستشو بگیم؟ داریم تحمل میکنیم، یه جوری زندگی میکنیم، چی بگیم؟ ولی راضی نیستن، خوشحال نیستن، ته قلبشون اون شادی که باید در خانواده ها حاکم باشه وجود نداره. اون چیزی که کلام خدا میگه آواز ترنم و نجات در خیمه های عادلان هست، تو زندگی بسیاری از خیمه های عادلان کمرنگ شده. نمیخوام بگم از بین رفته، ولی کمرنگ شده. لبخند واقعی نیست. من به یک مردی گفتم همسر شما چقدر قشنگ لبخند میزنه، خدا رو شکر برای چنین همسری که دارید. یواشکی تو گوش من گفت شما فقط لبخنداشو میبینید، بیایید با ما زندگی کنید ببینید چه غرغره و اخم و تخما و دردهایی که ما میکشیم. بله خیلی هستن جلوی دیگران میخندن، تو مجالس عروسی میرختن، ولی تو زندگی شخصی و خانوادگیشون پر از غم و دردن. آیا شما هم در رابطه با مسائل شخصی و خانوادگی گرفتار غمی هستید که مثل خوره شما رو میخوره؟ خب آیا بازم بحران دیگه بود تو این ماجرا؟ فکر میکنم این دیگه بدترین نوعش بود، یعنی بدتر از اینا هم میتونه باشه. آیه 5، بحران تلخی ارتباطی. آیه 6، و داوود بسیار مضطرب شد زیرا قوم میگفتن که او را سنگسار کنند، چون جان تمامی قوم هر یک برای پسران و دختران خیش بسیار تلخ شده بود. اوه این چه بر اینا دوستای هم دیگه بودن، ولی الان به چه روزی افتادن؟ اینقدر این فشار زیاد بود که این دوستای داوود پچه پچ میکردن پیش هم دیگه که مسبب تمام این بدبختی های ما این داوود فلان فلان شده است. ما دنبالش را افتادیم، تنبیه شدیم حتما. این خدا اینو تایید نکرد، اگه نه چنین بلایی سر ما نمیومد. و خودشون را فوش میدادن که این چه غلطی کردن دنبال داوود افتادن که آخرش به اینجا بکشه. حالا داوودم بیچاره با اونا همراه تو این مصیبت، اونم زنها و بچه‌هاشو دزدیدن، ولی اینها برای اینکه از این فشار راحت بشن گفتن لااقل برای اینکه دلمون خنک بشه بگیریم اینو حسابی بزنیمش و بعد سنگسارش کنیم، که لااقل ما یه تنبیه درست حسابی کرده باشیم کمی دل ما خنک بشه. و داوود اینها را میشنید. این چه درد بزرگی بود، واقعا چه درد بزرگی بود. یه جا داوود فکر میکنم برای همین ماجرا اینو میگه، ببینید تو مزمور 55 در رابطه با این دوستان بیوفاش چی میگه. اونجا میگه که مزمور 25 میگه آیه 12، دشمن نبود که مرا ملامت میکرد و الا تحمل میکردم، خصم من نبود که بر من سربلندی مینمود و الا خود را از بی پنهان میساختم، بلکه تو بودی ای مرد نظیر من، ای یار خالص و دوست صدیق من، که با یکدیگر مشورت شیرین میکردیم، به خانه خدا در انبوم میخرامیدیم. عیسی مسیح در مورد یهودا تو مزمور پیشگویی شده، دوست خالص من که بر او اعتماد داشتم و سر سفره من غذا میخورد، پاشنه خودشو بر من بلند کرد. چقدر ما میشنویم از بیوفایی دوستان. دوستی ها امروز چقدر کم رنگ شده. افرادی که سالها با هم دوست بودن به هم خیانت میکنن، زیر پای همدیگر رو خالی میکنن، پشت سر همدیگه میزنن. و داوود این درد بزرگ ارتباطی را هم در این ماجرای دردناک چشید. در حقیقت اینها آمدن بر زخمهای دل داوود نمک پاشیدن. اما در این چند دقیقه آخر من میخوام بعد از که من خوشحالم کتاب مقدس به این دردناکی و به این فجی بودن مشکل را بیان میکنه و بعد راه درمان را هم بیان میکنه. داوود چه قدمی برداشت؟ داوود چه قدمی برای رهایی از این بحران بزرگ برداشت؟ در همین آخر آیه 6 میگه او خیشتن را از یهوه خدای خود تقویت نمود. میتونید این آیه را با من بگید؟ او خیشتن را از یهوه خدای خود تقویت نمود. ببینید با این دوستا چیکار نکرد. اولا باشون جر و بحث نکرد. هیچ فایده نداره. با این فشار عصبی که اینا دارن جر و بحث بدتر میکنه. کاری که ما اغلب میکنیم. سعی نکرد چیزی را ثابت کنه. بر سر دوستانش پرخاش نکرد. اعتراض نکرد که نامردای بی‌معرفت فلان شده. نکرد این کارو. سعی کرد شرایط اونا رو درک کنه و حتی اونا رو محکوم هم نکرد. با وجود اینکه دلش شکسته بود. و تمام درها را به روی شیطان که میخواست از طریق اونها صدمه بزنه بس. رب تنهایی در حضور خدا، جایی که برای داوود خیلی آشنا بود. داوود مرد حضور خدا بود. داوود خداوند را شناخته بود. بارها حضور خدا را در زندگیش عمیقا تجربه کرده بود. او پناه بردن به حضور خدا را خیلی خوب یاد گرفته بود. او با خدا یک رابطه صمیمی داشت. اصلا رابطه داوود با خدا یک رابطه شریعتی نبود. با وجودی که در زمان شریعت به سر می برد، ولی رابطه او با خدا رابطه فیض بود، رابطه عشق بود، یک رابطه نوع دیگری بود، خیلی دوستانه بود. داوود اونجا پناه برد، به جایی که باید پناه می برد. و اونجا این اتفاقات افتاد. ببینید اولین اتفاقی که افتاد چی بود؟ داوود در حضور آرام بخش خدا آرام گرفت و از تلاطمات روحی و روانی و عاطفی رها شد. وقتی میگه خودش رو تقویت کرد، همون کلمه ای نوشته شده که برای عیسی مسیح در باغ جتسیمانی اومده که در اون اوج بحران پیاله تلخ میگه فرشته ای از آسمان آمد او را تقویت کرد و مسیح آرام گرفت. او که از جان او از حزن مشرف به موت بود، داوودی که در این وضع داغون بود، اونجا حضور خدا او را آرام کرد. در کتاب خروج 33:14 خدا میگه روی من خواهد آمد، تو را آرامی خواهد بخشید. و عیسی مسیح در یوحنا 14:27 میگه آرامشی که من به شما میدم دنیا نمیتونه اونو به شما بده. آرامش خودمو به شما میدم. مزمور 27:14 همین داوود میگه برای خدا منتظر باش، او دلت را تقویت خواهد داد. جونش اونجا آرام گرفت. دل شکسته او درمان شد. چیزی که دوستاش باش آشنایی نداشتن. داوود از حضور خدا، از تلاطمات بدی که گرفتارش شده بود رهایی شد. در فشار استراب و عصبانیت شخص نمیتونه تصمیم درستی بگیره. پس داوود به این نتیجه رسید که باید در آرامش بتونه این مسئله را حل کنه. دومین اتفاقی که افتاد چی بود؟ دومین اتفاق در نتیجه ماندن در حضور خدا، داوود در حضور خدا از نقشه‌های شریرانه شیطان که به وسیله دوستانش میتوانست انجام بشه محفوظ ماند. دوستاش واقعا در تصمیمشون مصمم بودن، ولی داوود وقتی رفت در حضور خدا، خدا او را از نقشه بدی که دوستاش کشیده بودن حفظ کرد. دعای ربانی چی میگه؟ ما را در آزمایش میاور، بلکه ما را از شریر رهایی بده. اونجا در حضور خدا ما محفوظیم. حضور خدا مثل حصاریه، مثل دیواریه که دور تا دور ما کشیده میشه، ما را از تمام دسیسه های شیطان محفوظ نگه میداره. حضور خدا مثل آتشیه که نمیذاره که دشمن بهش نزدیک بشه. حضور خدا مثل سلاحیه که در دست ماست که وقتی دشمن نزدیک میشه بتونیم باش مقابله کنیم. بدون حضور خدا ما چه قوتی داریم برای مبارزه با شیطان؟ پتروس در متا 26:41 سه بار مسیح به او و دیگران گفت دعا کنید با من بیدار باشید در امتحان نیفتید. اینا گرفتن خوابیدن، نتیجهش این شد که همه در رفتن فرار کردن. وقتی مسیح رو اومدن دستگیر کردن، پتروس بدترش عمل کرد، سه بارم انکار کرد چون قوت نداشت برای مسیح بیسته. اون شب با مسیح در دعا نبود، ولی برعکسش دانیال که در حضور خدا دعا میکرد، در جلوی چای شیران نیست، خدا دهن شیران را بست. اگه میخوایی دهن شیران بسته بشه، باید در حضور خدا زندگی کنید. امسال سال 2019 برای ما سال شناخت خداست، سال طلبیدن روی خداست، سال وارد شدن در عمق‌های خداست. سالی است که ما باید بیشتر از هر وقت دیگری به حضور خدا پناه ببریم. اونجا تیرهای آتشین شریر خاموش میشه، اونجا شمشیر دشمن کند میشه، اونجا نقشه‌هایی که شیطان بر علیه ما و خانواده‌هامون کشیده به هم میخوره. آمین. حضور خدا، کلام خدا تو بوشعیا 40:31 میگه منتظران خدا قوت تازه میگیرن. و اول توبوم تسالونیکیان 3:2 پولس میگه برای ما دعا کنید که از مردم شریر رهایی بیابیم. خدا را شکر برای چنین حضوری. و اما آخرین چیز، اتفاقی که افتاد، داوود در حضور خدا پیغام شخصی و هدایت لازم را برای راه حل مشکل خود به دست آورد. اونجا خدا به میان آمد، پیغام داد، هدایت کرد، راه و چاه و نشون داد و گفت داوود میخوایی بدونی زن و بچهاتون کجان؟ میخوایی بدونی کی اونا را برده؟ آدرسشون کجاست؟ اونجا پیغام گرفت، اونجا خدا حرف زد. رفت داوود با هدایت خدا. بقیه داستان را در آیات 7-20 که اینجا نوشته شده بخونید، یه فرصت نیست ما بخونیم، ولی خلاصش اینه که داوود رفت پیش ابیاتار کاهن پسر اخیملک و گفت ایفود را، اون چیزی که به وسیله آن هدایت می شدن کاهنان، بیار از خدا من سوال کن، بگو ما بریم دشمن را توقف کنیم بهشون میرسیم، ولی از کدوم را باید برن نمیدونن. پیغام این بود برید، برید، من با شما هستم. حضور خدا پیغام داد، حضور خدا هدایت کرد، حضور خدا راه را نشان داد و اینا رفتن. وسط راه یه مصری را دیدن، زخمی افتاده بود روی زمین، یکی از نوکرای این امالیقیان بود. چون زخمی بود، مریض بود، دیگه حالشو نداشتن اینو ببرن، گفتن بذار بیفتن این بیابون بمیره. این افتاده بود نیمه جان. داوود گفت شما زن و بچهای منو ندیدید، امالیقیان رو دیدید؟ گفت نمیدونست امالیقیان که بردن. گفت شما زن و بچهای منو دیدید؟ گفت آره. گفت کیا بردن؟ گفت امالیقیان. گفت کجا بردن؟ گفت به من قول میدید که منو نکشید اگه به شما بگم منو زنده؟ گفت قول میدیم. آدرس رو نشون داد، رفتن. تمام زن و بچه‌هاشون رو سالم با اموالشون، گوسمندا و گاواشون از دست دشمن رهانیدن و دشمن رو شکست فجیع دادن. و این داستان غم‌انگیز و داستان دردناک، داستانی با این همه بحران‌های عاطفی و روانی و روحی و مالی و خانوادگی و ارتباطی، به پیروزی و جلال و زیبایی به اتمام رسید. خداوند پایان داد، خداوند به میان آمد و عمل کرد با هدایت خدا. در این آیات که این پایین آمده، آیات هدایت، مزمور 32:8 تو را حکمت خواهم آموخت، تو را به رایی که باید بروی ارشاد خواهم نمود. اشعیا 30:21 گوشایت از عقب تو صدایی را خواهد شنید، به تو میگوید راه این است هنگامی که به طرف چپ و راست سرگردانی. و یوحنا 16:13 مسیح گفت روح القدس میاد شما را به جمعی راستی هدایت میکنه و از امور آینده شما را خبر میده. حضور خدا حضور هدایت کننده است، حضوریه که توش پیغام هست. داوود ماندن در حضور خدا را آموخته بود. امروز ما چند دقیقه دعا میکنیم بنام میشیم میریم پیکارمون، دعاهای تلگرافی سریع سنتی شریعتی، دعاهای خیلی تند وظیفه گونه برای ارضای وجدانمون، ولی ماندن در حضور خدا را نیاموختیم. آخرین دفعه که چند ساعت در حضور خدا ماندید کی بوده؟ آخرین بار که تمام شب را در دعا گذروندید کی بوده؟ آخرین باری که صبح زود پا شدید قبل از طلوع آفتاب چندین ساعت روی خدا را طلبیدید کی بوده؟ آخرین باری که تمام روز را در دعا روزه در حضور خدا بودید یا چند روز وقت گذروندید که با هیچ کس در ارتباط نباشید خودتون با خدا خلوت بگیرید کی بوده؟ ما میخواییم خدا حرف بزنه با ما، میخواییم خدا ما را هدایت کنه، میخواییم خدا ما را آرام کنه، میخواییم خدا به ما پیغام بده، میخواییم خدا وارد بشه و مشکلات شخصی و خانوادگی ما را حل کنه. چقدر ما به حضور خدا پناه میبریم، چقدر یاد گرفتیم بمانیم. من موقعی که تازه ایمان آورده بودم هنوز کار عمیق خدا در من انجام نشده بود، هنوز توبه کرده بودم ولی واقعی نبود. خیلی نشسته بودم، مادرم با برادر هایک رفته بودن جلسه خونه برادر سید، بچه های کوچیک دوتا برادر کوچیکم خواب بودن پیش من بودن و من داشتم شمارای کتاب مقدس رو نگاه می‌کردم، کتاب مقدس ارمنی شماراشو فقط نگاه می‌کردم، بی تفاوت همینطور رو صندلی نشسته بودم. ناگهان من هیچ وقت این صحنه رو فراموش نمی‌کنم، این نوع ملاقات رو به این شکل من نداشتم هیچ وقت. انواع مختلف شو داشتم ولی این نوعش بی نظیر بود. یک طوفانی آمد آن خانه را پر کرد، موجی، موج بزرگ، انگار موج بزرگ اقیانوس همراه یک سمفونی بزرگ موسیقی با یک طوفانی که من را از صندلی انداخت پایین و یک جمله لابلای این موج و سمفونی قرار داشت که به ارمنی به من گفت این نرگاوچانس مچ منا، یعنی در حضور من بمان. من چنان افتادم پایین، چنان ترسیدم و چنان به خودم پیچیدم از ترس و لرز، با روی شکم خودم رسوندم جلوی در، با پا در رو باز کردم رفتم بیرون. فکر کردم تمام تهران این صدا رو شنیده. نگاه کردم دیدم زن و شوهر همسایه با هم دعوا میکنن، بقالی پایین مغازه چیز خونه ما داشتن چونه میزدن سر قیمت انگور. فهمیدم اینا نشنیدن این صدا رو، اینا تو این باغ نیستن و فهمیدم این صدا برای من بود. حالا میترسم وارد اتاق بشم ولی بالاخره به خودم قانع کردم خدا با من حرف زده. وارد شدم، افتادم با صورت به زمین. 3 ساعت مادرم و برادرهای نبودن، بچه ها خواب بودن. من با گریه توبه عمیق واقعی رو کردم و واقعا خدا یک ملاقات عمیقی کرد که هنوزم بعد از 55 سال این روز را فراموش نکردم. و اونجا خدا به من یاد داد میخوای یک مسیح خوبی باشی در حضور من بمان. میخوام واقعا شما رو تشویق کنم این ماه آخر سال 2018 همه ما تصمیم بگیریم امسال را از همین الان تمرین کنیم مردان و زنان، پسران و دختران حضور خدا باشه. آمین.
پیامی که شنیدید یکی از 7 پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.